نیستن دربارش میخونن، خب با قلم جناب آقای پورزاده هم آشنا هستن. پس مقدمه ای نمیچینم جناب پورزاده، یک نگاهی از این 8 روزی که از جشنواره گذشته، شمایل کلی اگر بخواید الان شما نظرتون رو بگید، چه تصویری در ذهن شما حک شده یا چه تصویرهایی بگم بهتره؟ در خدمت.
خیلی ممنون از تعریفی که کردید. جشنواره رو اگه امسال نگاه کنید نسبت به سالهای گذشته، به نظر من یه خورده هم فیلم ها کیفیت فیلم ها اومده پایین و هم نحوه برگزاری جشنواره. ما در سالهای گذشته مثلا 3 سانس داشتیم تو کاخ جشنواره یا 2 سانس داشتیم، ولی فیلم های خیلی خوبی بود. ولی الان 4 سانس فیلم داریم، ولی تقریبا 10% 20% فیلم ها واقعا فیلم های خوبی هستن، بقیه شون در حد فقط انتخاب شده که جشنواره پربار باشه و بگن سطح کمی جشنواره بیشتر شده ولی کیفی جشنواره اومده پایین. فیلم ها فیلم های نمیگم فیلم های ضعیفی هستن، فیلم های خوبی هستن، ولی در قواره جشنواره فیلم فجر نبودن، میتونستن برای جشنواره های دیگه انتخاب بشن اگه ما جشنواره دوم و سومی داشتیم تو ایران. ولی کلن فضا فضای خوبی هستش، قابل تعامله.
بسیار عالی. خب ما سعی کردیم با توجه به که از روز اول هم بر این نکته استوار بودیم، با تنوع گونه هایی که در جشنواره امسال هست با دوستان عزیز شنونده صحبت بکنیم، یعنی از آثار پویانمایی بگیرید، سینمای اجتماعی، سینمای انقلاب، دفاع مقدس، سینمایی که اصلا بر اساس پورتری یا چهره اشخاص تولید شده. این تنوع گونه‌ای که طی چند سال اخیر هم بسیاری از منتقدان از جمله خود شما درباره یکی از آسیب‌ها و چشم اسفندیارهای سینمای ما صحبت می‌کردیم، امسال چگونه می‌بینید؟ چون به هر حال بخشی از ادعای جناب شاه‌سواری دبیر جشنواره بود که در میان این قریب به 100 فیلمی که متقاضی بودن، هیئت انتخاب یکی از مؤلفه هایی که در گزینش آثار برای حضور در جشنواره 43 داشتن، تنوع گونه های مختلف سینمایی بوده. شما این تنوع گونه ها رو چگونه میبینید؟
تنوع گونه ها که واقعا خیلی خوب بود. ما کار با زبان ترکی داشتیم، فرانسوی که کار خیلی خوبی بود، بله. تو جایگاه خودش. قومیت کرد داشتیم تو جشنواره، بعد قومیت‌های شمال رو داشتیم، یعنی از لحاظ قومیتی و پورتره هم حتی خوب بود. ما پورتره چند تا از شهدا رو داشتیم، مادر شهید هاشمی رو داشتیم،
بله.
که کمتر به نقش مادرها اشاره میشن، بله. توی فیلم‌های سینمایی، ولی فیلم خوبی بود. یه دونه در خودش شهید هاشمی داشتیم پورتره، که اونم فیلم خوبی بود. از این لحاظ جشنواره تونسته بود که اون پورتره‌ها یا اون قوم‌گرایی‌ها رو تکمیل کنه و کامل کنه کنار هم.
خب نکته‌ای که بهش اشاره کردید در ابتدای فرمایشتون، اینکه از نظر کیفی جشنواره امسال رو نسبت گام قبل پایین‌تر می‌بینید، به دلیل این تلاش همکاران جشنواره برای تنوع گونه‌ها نبوده که ممکنه برخی از آثار که شاید حسب فرمایش خودتون، من این جمله رو استفاده می‌کنم، که شاید در متر و معیار یا قواره جشنواره فیلم فجر نمی‌گنجیدن، اما برای این تنوع گونه وارد این جشنواره شده، یا شما احساس می‌کنید که نه، به خاطر این هدف نباید کیفیت آثار قربانی بشه؟
ما در سال قبل یه بخش هنر تجربه داشتیم،
بله،
که
بله.
فیلم که هنر تجربه بود، قرار بود از سینمای هنر تجربه اکران بشه، تو اون بخش قرار میگرفت و میدونستیم که آقا ما قراره یک فیلم هنر تجربه ببینیم، نه یک فیلم سینمایی در ژانرهای سینما و فیلم ببینیم. ولی چون که همه، حتی فیلم اولی ها و همه رو با هم توی بخش داشتیم، خب یه خورده سلیقه شاید برای من سلیقه‌م اینجور بود هستش که جا نمیگیره که همه با هم رقابت کنن. میتونستم بله. مثلا گذشته فیلم اولیه با هم رقابت کنن، بخش هنر تجربه با هم، بخش حالا فیلم‌های سینمایی که کارگردانه پیشکسوت یا چند تا فیلم ساخته بودن در دوره‌های قبل، اون هم با هم رقابت کنن. ولی الان رقابت همه با هم شده، میتونه نباشه. ولی البته یه چیزی هم بگم، فیلم اولیا فیلم های خوبی بودن امسال،
بله.
واقعا فیلم اولیا میتونن در قبال کارگردان های بزرگ سینما ایران هم رقابت کنن، ولی یه وقتایی توی اون معیارهایی که داورها دارن از کارگردان های با سابقه ما، شاید امکان داره که این وسط یه سوسوی رأی ها برگرده.
متوجهم. خب یه مقدار میخوام از عقبت بهره بگیرم، سوال یکی مانده به آخر رو مطرح میکنم. شما در مقام معاون جناب آقای کوروش‌زاده که سکاندار دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بودن، یه در حوزه مدیریت یکی از مهمترین جشنواره های تئاتری کشورمون که از جمله تئاتر فجر، تئاتر انقلاب در حقیقت هستم، این تجربه رو داشتید. چون امسال جشنواره 43 دبیرش به دلیل تغییراتی که در دولت بود عوض شد، از میانه راه جناب شاه سواری سکان رو در دست گرفت، بر یک نگاه کلان مدیریت جشنواره رو چگونه ارزیابی میکنید؟
مدیریت جشنواره تا الان خوب بود. آقای شهسواری تونست اطرافش مثلا با مسعود نجفی به عنوان مدیر روابط عمومی که سالها در جشنواره بوده پر کنه و بیاره که کارها رو چیز کنه، بله؟ هماهنگ کنه. دبیر اجرایی دبیر خوبی هست، حتی کاخ جشنواره رو با آقای مصباح سپرده که این هم اتفاق خوبیه. ولی متاسفانه خود آقای شهسواری تو کاخ جشنواره حضور فعالی نداره.
درست.
ما در دوره‌های قبل دبیر جشنواره حداقل 2 سانس 3 سانس بودن تو کاخ جشنواره، مهمون‌هایی که عالی رتبه بودن از وزرا از معاونین رئیس جمهور می اومدن همراهی می‌کردن، در مورد جشنواره صحبت می‌کردن.
بله.
ولی امسال این اتفاق نیفتاده. من فکر کنم به غیر از یک روز دیگه آقای شاهسواری رو در کاخ جشنواره ندیدم.
یک روزیشون اونجا تشریف داشت.
به غیر از اون حالا درسته در سینماهای مردمی میرن، در اکران‌های ویژه میرن، ولی بالاخره در بین رسانه باشن خیلی بهتره. بالاخره رسانه‌ها هر از گاهی میخوان ازشون سوال بپرسن، نقدی ازشون بگیرن.
درسته.
بالاخره در کاخ جشنواره حضور دبیر جشنواره لازمه. در دوره‌های قبل هم دبیرها همیشه در کاخ بودن، نهایتا یکی دو سانس میرفتن اینور اونور که کارها رو ببینن.
امسال برعکس شده.
امسال واقعا عکس شده. البته یه ایراده دیگه هم جشنواره داره، آقای رادان انصراف دادن از داوری.
بله.
ولی جایگزینی براشون نشده، یعنی ما الان 4 داور داریم که کارها رو دارن داوری میکنن، ولی بالاخره باید این فرد باشه. اگه آرا 2-2 باشه اینا میخوان چه نتیجه برگزار کنن؟ ولی این میتونست که با یک مدیریت خوب، یا حالا شاید خود آقای شهسواری داره با جای آقای رادان فیلم ها رو داوری میخواد کنه،
آره. اگر این اتفاق
آره. شاید میگم این یک نظری است، ولی اگه یک داور دیگه جایگزین میشد به نظرم اتفاق بهتری میافتاد.
بسیار عالی. و پرسش پایانی، این پرسشی است مشترک از همه دوستان منتقد. ما در برنامه خودمون میپرسیم 42 سال جشنواره فیلم فجر که گاه بین‌المللی برگزار شده، گاه این دو بخش از هم دیگه جدا بوده، میراثش برای سینما ایران چیه؟ راحت‌تر میپرسم، اگر تو این 42 سال جشنواره فیلم فجر برگزار نمیشد سینما ایران چه ضرری میکرد؟
خب قاعدتاً یکی از معیارهایی که کشورها رو میسنجن باهاش برگزاری جشنواره هست.
بله.
مثلا الان جشنواره فیلم کن، برلین، یعنی برلین رو به اسم جشنواره برلین میشناسن تا خود شهرش. کن همینجور جشنواره با اسم بزرگی اون کشور میشن.
بله.
در سطح.
بله.
جهانی.
بله.
و آشناییت مردم کشورهای دیگه با فرهنگ و قومیت‌ها و زبان اون کشور. وقتی
درست.
که جشنواره در سطح بین‌المللی برگزار میشه، خواه نخواه ما مهمون‌های عالی رتبه هم در حد معاون مثلا رئیس جمهوری کشور رو داشتیم.
بله.
هم فیلمسازان بزرگی داشتیم که می اومدن، تعامل فرهنگی ایجاد میشد، اتفاقای خوب زیاد میافتاد. در وقتی که جشنواره بین المللی قدیم دوره های 20 تا 30 اتفاق خوب، وقتی که این دوتا جشنواره هم از هم جدا شد بازم اتفاق خوبی افتاد، فیلمسازه قدر بزرگی اومدن ایران. کلن جشنواره ها، یعنی اگه جشنواره فیلم فجر نبود تا الان قاعدتا فرهنگ ما، سینمای ما رو هیچ جای دنیا نمیشناخت. بالاخره آقای اصغر فرهادی از این سینما معرفی شدن به دنیا، آقای بیزایی از این سینما معرفی شدن به دنیا،
مجید مجیدی
میگم.
بله.
خیلی از فیلمسازهای. بله. ما از جشنواره فیلم فجر فیلم ساختن، رفتن جشنواره جهانی و تونستیم توسط آقای فرهادی اسکار هم بگیریم.
درود بر شما. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم و از اینکه دقایقی از وقت خودتون در اختیار برداشت 43 قرار دادی. برای شما و قلمتون مثل همیشه بهترین ها آرزو میکنم.
ممنون، خیلی ممنون که این وقت رو با من دادید.
درود بر شما، متشکریم. همچنان با ما همراه باشید در برداشت 43.
الان بازیخونی به عنوان اولین مرجع سینمایی هستش که راجع به این واقعه وجود داره و
بیشترین چالشش واسه من این بود که کاراکتر خلیل ماورزای بیرونش رو دیده بودیم توی فیلم‌های دیگه، مخصوصا تو ماجرای نیمروز که دوست خوبم آقای حجازی،
هزار نفر انیمیشن ساز و جوان ایرانی درگیر تولید 4 انیمیشن سینمایی بودن.
ما تصمیم گرفتیم که چه در طراحی صحنه و چه در طباق تصویربرداری
این رو تقویت بکنیم و این جهان رو خودمون بسازیم با استفاده از صحنه نور، حالا عمق میدان و همه اینها.
معتقدم که وقتی یک فیلمی ساخته میشه باید به فرهنگش احترام بذاریم.
هر چقدر فیلم ها تلاش میکنن که این رده سنی رو در نظر بگیرن، خیلی از پدر مادرها هنوز در دوران پارینوسنگی زندگی میکنن و فیلم های خیلی خشن و بی ربطی رو ساعت 12 شب با بچه 5 6 ساله تماشا میکنن.
خب همچنان با شما همراه هستیم. بخشی از نشست فیلم بازی رو بکش رو قرار هست که با هم بشنویم که پس از اون هم با مهمان بعدی همراه و هم کلام خواهیم شد. لطفاً با ما همراه باشید.
آقای کنشلو هم گفتن که خسته نباشید، که فیلم در واقع کار نسبتاً خوبی بود. من تعابیر ایشون رو قرائت میکنم.
نسبتاً
بزن ایشون دارن و دلیل خود را برای پرداختن به موضوع فساد مالی بگین که فکر کنم توضیح دادین، اگه لازمه حالا میتونی اتچ کنی و پیوستش کنی به این صحبت کرد.
دلیل این که فساد مالی پرداختیم،
بله،
واقعا دلیل میخواد به نظرتون؟ من یه چند وقتی دغدغه باز شخصی بگم، یه چند وقتی میدیدیم در رابطه با این موضوعات مثل فساد یا فساد مالی اقتصادی بیشتر کمدی ساخته میشه، انگار میگن بیا آقا به این موضوع که در رابطه با فساد ما بخندیم و از زهر ماجرا کاسته میشه، در صورتی خیلی موضوع مهمیه. اصلا فاجعه است که ما به یه چیزایی که در رابطه با فساد بخندیم. و خوشبختانه یکی از اتفاقات خوبی که من خیلی ازش لذت میبرم، هم محسن جان هم محمد، میشه با یه چنین بازیگرهایی که قابلیت کمدی دارند فیلم کاملا جدی و حتی تلخ ساخت و به این باور برسیم که نباید خیلی کمدیش کنیم. اینا تلخه، باید بپذیریمش. نمیشه اگر همه هیچ بخندیم ساده انگاری میشه، تبدیل میشه به یه قاعده و هیچ کاری هم از دست هیچ کی بر نمیاد،
تبدیل به تراژدی شده دیگه تقریبا. آیه محسن کیایی عزیز خیلی خوش آمدید. من میخوام از همین صحبت آخر آیه عزیزی وام بگیرم که من شاهد این بودم که وقتی شما در فیلم‌های کمدی بازی می‌کنید میان اینجا همه میگن چرا اینقدر کمدی بازی می‌کنید. حالا نمی‌دونم در مورد جدی بازی کردنتون قرار چی بگم، ولی خودت در مورد این نقش، این کاراکتر و به حال این گویشی که انتخاب کردین و همه اون چیزی که فکر می‌کنی کمک می‌کنه بهتر بفهمیم مسیری که طی کردی رو برامون بگو.
من سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستانی که هستن اینجا و دارن تلاش می‌کنن برای اینکه اخبار جشنواره خیلی خوبه، جذاب و با عکسای خوب و با خبرای خوب پخش بشه بین همه مردم. کمدی بازی میکنم یا جدی؟ خب من اتفاقا در این چند سال گذشته درسته کمدی ها بیشتر دیده شده ولی فیلم جدی هم بازی کردم، ولی خب کمدی ها خب میبینیم که بهتر و بیشتر دیده میشه. در مورد این نقش هم خب از روز اولی که ما گفتگو کردیم و صحبت کردیم، مثلا روز اولی که فیلمنامه اومد تو دفتر ما و قرار شد که ما کارش بکنیم، اینجوری نیستش که بیاد تو دفتر ما من میگم که خب من خودم میخوام بازی کنم، ما ببین ابی آورده اینجا من باید بازی کنم. نه اصلا این شکلی نبود. ما قرارمون بر تولید این کار بود، قرار بود که من و مصطفی سرمایه گذاری بکنیم که ابراهیم فیلم اولش رو بسازه. پیشنهادی که ابراهیم داد برای اینکه تو خودت اینو بازی کن، من از قبل اینکه اصلا بیاد تو این دفتر فکر میکردم که تو اینو بازی بکنی و این لطفو داشت. و خب بعدش دیگه با هم دیگه گپ زدیم در مورد مختصات نقش و حالا تو نوشتنم چون ما کمک میکردیم و حرف میزدیم و صحبت میکردیم، خب نقشه شکل گرفت، مختصاتش و چارچوب شکل گرفت، برای ما هم جذاب بود لهجه بازی کردن و بازی کردن توی فیلم این شکلی. به هر حال من خودم هم استقبال میکنم از هرچی نقش متفاوت تر باشه، برای بازیگر دیگه، بازیگر دوست داره که هرچی نقش متفاوت تر بازی بکنه برای خودش هم خیلی بهتره. از دوست داشتم که پس یه نقش این شکلی تلخ یه مرد این مدلی با این لهجه از پسش بر بیام، حالا امیدوارم از پسش بر اومده باشم، حالا اینو دیگه شما و دوستانی که فیلمو میبینن میتونن نظرشون رو بگن، ولی من تمام تلاشم برای بازی کردن نقش کردم چون خیلی نقش دشوار و سختی هم بود برای من. و خوشحالم که امروز اینجا با شما فیلمو دیدم. همین.
قربون شما، دم شما گرم. شما اصالتاً که مال گیلان نیستین؟
نه،
ولی
من لهجه رو خب هم پوریا کنار ما بود، هم خانم سودابه جعفرزاده که یک نقش خواهر منو بازی می‌کردن مشاور لهجه‌مون هم بودن، خیلی به من کمک کردن. هم خانم سودابه هم پوریا در کنار من بازی می‌کرد، بهم کمک کردن که این لهجه اتفاق بیفته. و اونجا هم که تو شمال هم که کار می‌کردیم خدا رو شکر دوستانی که بودن بازیگرای دیگه همه گیلکی بودن و اونا هم خیلی کمک کردن. نمی‌دونم شده یا نشده دیگه شما باید بگید.
بله، بخشی از نشست بازجوابکش رو با هم شنیدیم و در ادامه مهمان عزیز به جمع ما پیوستند. طبق روال هر روز که وعده دادیم درباره پژوهش در حوزه سینما دغدغه‌مند باشیم در برنامه برداشت 43، آقای دکتر امین جواهری هم در این لحظه به ما پیوستند. عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و همچنین آقای خرمی عزیز.
مهربانی، بسیار بسیار سپاسگزارم. من قبل از آغاز این فصل گفتگو یه تقلب خیلی کوچک از جناب دکتر جواهری گرفتم که روز گذشته فرمودند با محور و بستر پژوهش این بار مؤلفه هویت سازی رو در حقیقت به میان آوردند. قبل از اینکه بخواد گفتگو آغاز بشه یاد جمله‌ای از فوکو که پیش از این خوانده بودم افتادم که گفته بود هیچ معماری در عرصه تفکر نمیتواند بنای قابل اعتماد جهت حضور در آن باشد مگر اینکه مهندس آن یک پژوهشگر باشد. و اینجا وقتی ما داریم درباره سینما، هنری با بالاترین ضریب نفوذ و تأثیرگذاری بر مخاطب صحبت میکنیم، اگر قرار است روایت قصه، داستان، فضا، تم، موضوع، شخصیت رو بازیگران محترم که از قالب شخصی خودشون بیرون میآیند و حالا در نقش‌های مختلف می‌نشینند، شخصیت‌های مختلف رو زندگی می‌کنند، آن زندگی را به ما می‌نمایانند، از این مهندسی بهره نبرند، یعنی از عقبه پژوهشی، حتما کمیته چرخ آن فیلم سینمایی بسیار لنگ خواهد زد در حوزه ارتباطی. برای همین در قالب تقلب دومی هم که جناب دکتر جواهری به ما رسوندن، امروز می‌خوان کمی مستاقی‌تر صحبت بکنن با آثاری که در جشنواره امسال بوده. من سعی کردم مقدمه ای رو بیان بکنم، امیدوارم کمک شما کرده باشه، چون دیروز غایب بودم. اگر جایم بیراه رفتم شما اصلاح بفرمایید دکتر، در خدمت.
نه خواهش میکنم، ما با چون خود بچه های فیلمساز و پژوهشگر خیلی صحبت میکنیم و جاهای مختلف نشست داریم، ولی واقعا پیش شما صحبت کردن خیلی سخته. هم منسجم صحبت میکنین، هم زیبا صحبت میکنین، اعتماد به نفس صحبت کردنمون از بین میره، انقدری که شما زیبا، اصلا داشتم فکر میکردم زیبا سخن گفتن،
استادم سخن میگم تن و بدنم میره، خانم خواجه نصیب،
زیبا سخن گفتن یک نعمت بزرگ خداونده که شما هم در سخن به فرم رسیدید و خیلی سخته تو اینجور به فرم رسیدن. این چند روزی بود که میخواستم بگم، الان دیگه گفتم بله. ما برنامه‌ای که با خانم دکتر دیروز داشتیم، مبحث هویت سازی خیلی مهم بود در سینما و اینکه خب از دیروز هم در مورد فیلم موسی علیه السلام صحبت کردیم و عرض کردم که آقای حاتمی که یکی از کارگردانهاییست که واقعا توان گفتمان سازی رو دارن و بلد هستن و بسیاری از فیلمساشون مبحث گفتمان سازی رو ایجاد کردن، اما در فیلم موسی علیه السلام یه سری نقدهایی وجود داشت که آیا این گفتمانه به وجود اومده بود یا نه. و در طی این پژوهش‌هایی که صحبت کردیم و منسجم رفتیم جلو، یکی از نکات دیگر پژوهش هویت سازی هستش. وقتی میگیم گفتمان سازی، بخشی از گفتمان هویت هستش. هویت در داخل گفتمان ساخته میشه. مثال‌هایی هم زدیم که چگونه فیلم در واقع جریان‌های مختلف گفتمان ایجاد میکنه. یکی از مثال‌هامونم خود فیلم چشم بادومی گفتمان کی‌پاپ رو نشون داد.
بله.
در آقای خرمی نمیدونم شما رصد کردین فضای مجازی یا نه، 1,000,000 هشتگ اعتراضی بر علیه فیلم چشم بادومی درست شده بود بین بچهای نسل
Z.
این اصلا انقدر بد تمام، چرا؟ چون دوتا آنونس دیده بودن، فکر میکردن به کیک پاپ ها توهین شده در این فیلم. این گفتمان سازی چگونه شکل میگیره؟ گفتمان کی‌پاپ به وجود میاد، داخل اون هویت پیدا میکنیم. وقتی هویت پیدا میکنیم، معنا پیدا میکنیم، همه چیز اون مال ما میشه، انگار من دیگری اون گفتمان هستم. حالا سوال اینجاستش که آیا فیلمسازان ما توان این گفتمان سازی رو دارن که من درونش هویت پیدا کنم؟ مثال فیلم در واقع بازی رو بکش که ما داشتیم دیروز، یکی از فیلم‌هایی بود که من دوست داشتم که دوست داشته باشمش، یعنی روند اینجوری میرفت جلوتر.
بله.
بالاخره دیدیم یه کاراکتر، یه شخصیتی ساخته شده، شرافت در فوتبال رو مد نظر خودش قرار داده. صحبت‌هایی هم که کارگردان محترم این فیلم داشت میگفت که ما خیلی پژوهش کردیم. خب دقیق شدم ببینم منظورش از پژوهش چیه. گفتن که ما رفتیم کوچه به کوچه های شمال و کافه ها فلان فوتبال فلان اینها رو در آوردیم و بر اساس یک سری واقعیت ها ساختیم.
بله.
دوباره با سوال همیشگی به وجود میاد، این دیتا ها، این تحقیقات، این در واقع اینها پژوهش نیستش، اینها جمع‌آوری اطلاعاتی راجع به یک موقعیت هستش.
کاملا
اینجاستش که ما مسئله ببینید آقای خرمی، ما تو سینما با سه مقوله مواجهیم: چه، چگونه، چرا.
بله.
چگونه برای منتقدینه که اونجا اصلا با چگونگی کار داره که این محتوای به فرم به حس رسیده یا نرسیده.
درست.
این برای منتقده. چرا برای سیاستگزار و مدیره که اصلا چرا این فیلم رو تولید کرده. چه برمیگرده به اندیشه. اصالت فیلمساز از اندیشه شکل میگیره. اندیشه اگر نباشه توان گفتمان سازی نداره. ما یه شخصیتی داشتیم که میخواست مبارزه کنه با فساد در فوتبال.
بله.
و خیلی خوب بود، نمیخواست وارد آلوده بشه. اما چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی. ما یک سری صحنه های دیدیم که در واقع برنامه 90 همین در واقع اطلاعات بهتر از این فیلم ما داده بود. آیا این شخصیت توان این رو داشتش که هویت شرافت رو در من به وجود بیاره که من در چنین جامعه ای امروز با وجود فساد در شرافت بمانم و حس غرور داشته باشم یا نه؟ این سوال اساسیه. اگر من هویت رو متوجه نشم، اگر من هویت سازی رو بلد نباشم، میشم همون فیلمساز غیر جسوری که میترسه به شعار برسه. ما حتی تعریف اینم این نداریم. فیلمساز میگه من نمیخوام شعار بدم. اونجا اون توان مبارزه با فساد در فوتبال رو نداشتیم. خب اون شخصیت هم نداشت و تهش دیدیم که با یه حالت داغونی فیلم تموم شد. اون شخصیت در حالت
بله،
که
بله.
رفته بود. خب این میگم این یعنی چی؟ الان من مخاطب نگاه کردم، من میگم موضوع رو دوست داشتم، همینجوری میرفت جلوتر دوست داشتم، اما به کجا رسیدم؟ نهایتا به این نتیجه رسیدم که مبارزه با فساد امکان پذیر نیست. حالا منم هیچ نه احساس غروری از شرافت اون شخصیت در من تونست ایجاد بکنه و نه هیچ چیز دیگری. این هویت سازی مسئله بسیار مهمیه که ما هنوز در اینجا نتونستیم فیلمی رو ببینیم که درونش هویت سازی شکل بگیره. فیلم موسی علیه السلام رو بخوایم مثال بزنیم، اصلا چه گفتمانی در مقابل چه گفتمانی قرار میگیره؟ گفتمان سنت و اسلام در مقابل گفتمان لیبرال.
بله.
یعنی چی؟ یعنی کل بنیه این فیلم موسی علیه السلام یک جمله هستش: ایمان و راسخ به خداوند.
درود.
اسلام یعنی ایمان، فلسفه یعنی شک، تردید. این دو دقیقا مقابل هم دیگه هستند. تمام دعواهای جامعه شناختی فلسفه با اسلام هم همین روبروه دیگه. ما بله. ایمان رو در نظر میگیریم، همون جایی که بچهش رو باید بذاره تو رود نیل با اون شرایط. کی اصلا فکر میکنه که بچه از اونجا سالم بدن؟ اما
موفقا.
ایمان به خداوند و ایمان به اون وحیی که میشه در انسان، همون نقطه طلایی فیلم هستش که در واقع آیا این فیلم توانسته این گفتمان سازی رو ایجاد بکنه یا نه؟ اینجا جای سواله.
چه نکته دقیقی شما اشاره کردید. من تاکید میکنم چون دیروز نبودم بازی رو بکش رو ندیدم، اما اینکه در نهایت فیلم دوست داشتنی بوده برای شما این مخاطب، فقط مثال میزنم، و در نهایت شما فقط دریافتید توی یک دنیای فاسد در حوزه فوتبال آن کسی که میخواهد گام شرافتمندانه برداره در نهایت موفق نمیشه و پایانی خورد داره، و این نشان میده که اثر از بنمایه‌های دراماتیک هم در حقیقت توهی بوده که نتونسته بخش خلأ پژوهشی رو جبران بکنه. و باز هم این جمله پایانی من: دوستان عزیز، حسب فرمایش جناب دکتر جواهری، اطلاعات با پژوهش کاملا متفاوته. سرکارخون خواجه نصیر،
خیلی متشکرم از شما جناب جواهری بزرگوار. خداحافظی میکنیم با شما.
من هم خداحافظی میکنم از شما.
بزرگوار، سلامت باشید. متشکرم. درود مهرهای خود. خورم یه بزرگوار. سپاس از حضورتون.
بی‌نهایت از شما سپاسگزارم و امیدوارم که دوستان هم لذت برده باشن. تا فردا.
سپاس از همه شما شنوندگان عزیز. در عصر یک روز تعطیل میزبان شما بودیم به صورت زنده و مستقیم از برج میلاد خانه اهالی رسانه. زندگی صحنه هنرمندی تک تک شما عزیزانه. امیدوارم که در صحنه زندگی خوش بدرخشید. از بخیر، خداحافظ.
پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
این کوبنده ترین فریاد، فریادی برنده تر از هر شمشیر، برای قطع همه دست های تجاوز.
مظهر اقتدار ملی است. روز 22 بهمن و راهپیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است.
قطره قطره تا دریا، قدم به قدم تا حماسه‌ای دیرپا، بهاری در زمستان، راه پیمایی بزرگ 22 بهمن.
خواهید دید ملت عزیز ما امسال هم مثل سالهای گذشته و پرشورتر از گذشته، که هر سال پرشورتر از سالهای قبل بوده است، وارد عرصه نگاه های جهانی خواهد شد.
از بخیر هموطنان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. امروز جمعه است و متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، با آرزوی تعجیل در فرجش.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
همراهان ارجمند، شما همچنان شرمنده رادیو فرهنگید. تا در بخش دوم برنامه ها که ما این توفیق رو داریم که تا ساعت 22 همراه شما بزرگواران باشیم و در طی این مدت باقی مانده هم برنامه های دیگری را انشاءالله حضورتون تقدیم میکنیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره و